أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله اولا بحث از این بود که یجوز و لمشتر لأمه ان ینظر الى وجهها و کفیها بلا اشکال ولا کلام، بلکه در عبارات اصحاب آمده ان ینظر الى محاسنها، که محاسن اجمال دارد که به علاوه از کفین و صورت رجلین را هم ممکنه بگیره، شعر را هم ممکن است بگیرد. و کلمه محاسن در روایت ابی بصیر آمده بود، در روایت ابی بصیر داشت که محاسن مانعی ندارد. روایت ابی بصیر سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل يعترض الامل يشتريها فقال لا بأس ان ينظر الى محاسنها و يمسها. محاسن در این روایت آمده بود، باقی دیگه روایات هم اطلاق داشت، مثل اینکه یقلبو یا ينظرو، ترک استفسار، و یا اطلاق در بقیه روایات را هم همین را اقتضا میکرد. حتی در روایت معلای خسعمی داشت که اینی اعترست و جوار المدینه فامزیتو فقال اما لمن یرید و شراف لیس بهی بس، یا لا احب الرجل ان یقلب جاریتن الا جاریتن یرید و شراعها. این روایات، بلکه اون روایت قرب الاسناد داشت که نگاه به ساقینش مانعی نداره. لکن لا یخفا که کلمه محاسن اجمال دارد و معلوم نی مراد از محاسن چیه، کما این که لا ینبغی النظر الیها، اونم اجمال پیدا می کند. و اما بقیه اطلاق در بقیه روایات مشکل اخذ به اطلاق، برای اینکه این روایات اون روزی که وارد شده ما نمیدانیم چه جور نگاه میکردن. ببینید روایت اینجوری دارد: انی اعترض جوار المدینه، یا اون لا انی اعترض جوار المدینه، یا لا بس للرجل ان یقلب جاریتن الا جاریتن یرید شراها. چگونه بوده است اون بررسی اونها، تقلب اونها، نمیدونیم اون روز به چه وضعی بوده، یا نگاهشون نمیدونیم به چه وضعی بوده. چون نمیدانیم به چه وضعی بوده و این روایات قطعا او را اون تقلب و نگاه اون وقت را شامل میشود، ما نمیتونیم ازش در بیاریم که مطلق تقلب، برای اینکه این ناظره به اون قضایای خارجیه است، ناظره به نگاه به عمه است، غیر از اوفو بالعقوده که ناظره به قضا به خارج نی. این روایات چون ناظره به خارجه، بنابراین ما نمیتونیم ازش استفاده اطلاق کنیم، نمیدونیم چگونه قلب میکردن، چگونه نگاه میکردن. مشکل است که از وجه و کفین تعدی کنیم و به سراغ غیر وجه و کفین برویم، یا اگر در باب تزویج عمه غیر وجه و کفین رو گفتیم، اینجا هم میتونیم بگیم، برای اینکه به هر حال حال شراع عمه اگر پایین تر از عقد ازدواج و حره نباشد، لااقل بالاتر نیست. در باب ازدواج میتواند نگاه کند به صورتش و به کفینش. بعضیا گفتن به موهاش میتونه نگاه کنه، بعضیا گفتن به بدنش از زیر لباس هم میتونه نگاه کند. اگر هرچه را در باب نکاح گفتیم از باب القاء خصوصیت یا اولویت در باب عمه میتونیم بگیم، اما اگر بنا شد اونجا گفتیم فقط وجه و کفین، اینجا دلیلی بر اضافهش نداریم، چون محاسن مجمله و تقلب و نظر و اینجور چیزا هم چون ناظر به یک مسائل خارجیه بوده، سوال از یک واقعیات خارجیه بوده، ما نمیتونیم ازش اخذ به اطلاق کنیم و بگیم به طور کلی مانعی نداره و به طور کلی درست. حالا ببینید از اون طرف ما روایا ادله و نگاه به نامحرم حرامه. وقتی نگاه به نامحرم حرامه دیگه حالا همه چیزشو بخواد ببیند، بخواد همه خصوصیات قرار انقدرانی با همون اکتفا می شود، خریدش به صورت و وجهینش اکتفا می شود. این یک. ثانیاً میتونه شرط کنه اگه اینجور در نیامد بعد از خرید من چه می کنم؟ فسخش می کنم. راهش با اونجور ممکنه. اولاً قرار ما به این معنا که مطلق جهالت مضره دلیل نداریم. جهالته که خطرناک باشه برای یه طرف مضره، یعنی نمیداند این کوپه کوپه گندمه یا کوپه شنه. این میاد میخره به قیمت کوپه شن، خب اگر بعد کوپه گندم در آمد برای کی ضرر و خطر متوجه شده؟ برای فروشنده. اگر کوپه شن در آمد خریدار ضرر کرد، اونجور جاها را میگیرد. اما حالا این مقدار از جهالت هایی که متعارفن هم مسامحه درش می شود و عقلا هم درش روش معامله می کنن مانعی ندارد، ولذا بالمشاهده شما می گید می شود معامله کرد، با اینکه بالمشاهده خیلی همه خصوصیات معلوم نمی شه، قرار خیلی دلیلش محکم نی، اون جاییست که فقط خطر داشته باشد. و این اولا، ثانیا شرط میکنه که اگر خلافش در اومد من فسخ میکنم. توجه بفرمایید. پس بیش از وجه و یدین، اگر در باب نکاح وجه و یدین گفتیم بیش از اون استفاده نمیشود. اطلاقات اینجا با بقیه اطلاقات فرق داره. اینجا ناظر است به یک حقایق خارجیه، سوال است از یک حقایق خارجیه که ما نمیدونیم اون حقایق خارجیه در اون وقت چگونه بوده. اما اینی که گفته بشود، از اینجا معلوم شد که به غیر عورتش هم اون هم دلیل نداریم، که کسی بیاد بگه غیر عورت را هم علامه در تذکره گفته بود دلیل نداریم. هرچند دیروز ما خواستیم روایت ابی بصیر را توجیهش کنیم به حمله بر مثالیت، اما به هر حال مشکل است که قید در کلام را حمله بر مثال کنیم. یه طرف ذیل یه ظهوری داشت که دیروز عرض کردیم، یه طرف حمل قیدی که در کلام معصوم آمده بر مثالیت، این هم یه مقدار مشکله، مضافاً به این که گفتن که مما لا ینبغی اجمال داره. نه رابرو که حرفی نی، را که حرفی نی، آقای بزرگوار بغلش کنه ببینه چقدر وزنشه، ببینه چاقه لاغره، نمیدونم چربی خون داره نداره، چشماش کم دیده پر دیده، این جوهل را برو که مانعی ندارد. که گفتن حالا این قصه نقل میکنن سابقه، حالتا حالا اونجور نیست دیگه، حالا چون به هر حال چیزی شده آخوندی. سابقه میگن یک کسی آمد میخواست روحانی بشه، یک کسی بهش گفت که چشماش امتحان کرد، گفت خب نگاه کن، دستاشو گفت حرکت بده، دستاشم حرکت داد، بعد پاهاشم گفت سالمه، بدنشم سالمه، گفت یه قدری راه برو، گفت دیگه بر چی راه برم، گفت ببینم که خوب میتونی راه بری یا نه، گفت چرا، گفت اگه بد راه میری باید بیای آخوند بشی، اگه خوب راه میری که نباید بیای آخوند بشی، که به هر حال من دیدم اون هیچ عیبی نداره، یه عیبی باید داشته باشه. حالا یه وقت تقلب اینجوریه در باب خرید عمه، خب این بله راه داره میره که مانع نداره، تو خیابون آدم داره میره، زنا دارن راه میره. پس حرف علامه در تذکره و کلمه محاسن مشکل است که ما بتونیم روی او تکیه کنیم و قائل به جواز بشیم. اما اینی که گفته بشه و جائز است حتی عن التزازن، استنادن به روایت خسعمی، اینی اعترست جوار المدینه فامزیت و قال امال من یرید الشراء، امال من یرید الشراء فلیس بهی بس، و امال من لا یرید فانی اکره. از این استدلال بشه که میتونه نگاه کنه برای خرید، در نگاهشم لذت ببرد، برای اینکه میگه امزیتو. این جواب از این استدلال واضحه. بر اینکه عمزه ای تو بلختیارن بوده، نگاه کرده بلختیارن اینجوری شده، اما نه اینکه به قصد تلزز نگاه کرده تا مزی ازش خارج شده است. این داره انی اعترست و فهم زیتو یعنی فهم زیتو بدون اختیار بلا شهوتن، نه فهم زیتو یعنی مع شهوه فهم زیتو. این ظاهره در این نگاه کرده، خود نگاهش آمده چه آورده؟ خود نگاهش آمده مزی آورده، کما اینکه نگاه به بعضی از صورتهای حسان هم ممکنه مزی بیاره، خود نگاه مزی بیاره. من عرض کردم اون آقا گفت تو پیچ و واپیچ ها من محتلم میشم. حالا ممکنه این روایت پس باب تلزز نی، این اتفاقی را داره میگه، این نی اعترست و فهم زیتو، یه قضیه اتفاقی است، نه یه قضیه اختیاری ان تلزز. نه نگاه میدونم قبلا که نه ببینی هیچ بشه، خب بشه، مانعی ندارد، اون که مانعی ندارد، اون امزهی تو هست، نه اینکه به قصد لذت داره نگاه میکنه، یه وقت داره نگاه میکنه بخرد امزا، یه وقت نه با تلزز نگاه میکنه، اونو شامل نمیشه، قصد تلزز رو به هر حال این شامل نمیشه. این هم راجع به این جد. حالا فروعی در مسئله مورد تعرضه، یکی این که آیا اینو حکم اختصاص دارد به من یرید و شراعها من الامه، یا نه میتونه نگاه کنه تا مراده شراع رو پیدا کنه، هی میره ورانداز میکنه امه ها رو میبینه تا یکیشو بپسنده، بعد به فروشنده بگه میخوام بخرم. آیا من یرید و شراعها نگاه بهش جائزه، یا نه میتونه نگاه کند و بعد از آنی که اراده کرد یک کدوم را اون وقت بره بخرد؟ شبیهش در باب ازدواجم گفته شده، یه وقت یک کسی وامیسته دم جایی که دخترها دارن میان میرن دانشگاه دبیرستان دارن میان میرن، این همینجوری وامیسته ورانداز میکنه، میگیم چی کار داری میکنی؟ میگه میخوام ورانداز کنم یکیشونو بپسندم. این یه بحثه. یه وقت نه یکیشون رو بحث کرده، دنبالش رفته، صحبتاشو کرده، حالا میخواد به چیکار کنه نگاه کنه. در باب اونجا در باب نکاح گفتن نه اینجوری که بره وایسه ای نگاه کنه تا یکی انتخاب کنه، اونجا گفتن نه بعد از انتخاب یجوز له نظر. اینجا قبل الانتخاب یجوز یا بعد الانتخاب؟ به نظر میاد که ظاهر اینه که بعد الانتخاب، نه اینکه قبل الانتخاب. روایات بیش از بعد الانتخاب رو نمیگه، نه اینکه بره همه رو نگاه کنه از اون اول یکی یکی تا آخر نگاه کند بعد یکیشو بپسندد. مشکل اونجور حرفی رو زدن، نه 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 یکیشون رو نگاه کن. حالا این دیگه، حالا من خیلی، من اگر بنا شد قصد تلزز نباشه خیلی، یه عبارت اینجا صاحب جواهر داره من نفهمیدم که در باب قصد تلزز میگه خبر حبیب جواز و همه تلزز، شما اگه مطالعه کردید بعد به من بفرمایید. بل قد یدعا لزومه للعباح غالبا اذا کانت المنظور من الجوار الحسان. للعباح یعنی چه؟ ببینید جوازه مع تلزز، بل قد یدعا لزوم تلزز لل اباحه غالبا، یعنی چه؟ اگر حسان باشن یعنی چی؟ لل اباحه غالبا عبارت زارن یک غلطی باید باشه، مثلا یک کسی جوان باشد زن نداشته باشه مجرد باشه برای او و نه. اما لل اباحه غالبا من نفهمیدم، قبول دارم این عبارت میگم من که مطلب بلغت یو دعا لزوم اول الاباقال. خیلی خوب، این یک بحث. بحث دیگری که هست اینه که فرقی نیست این امه مزوجه باشد یا غیر مزوجه، شوهر داشته باشد اورد مولاش بفروشه یا شوهر نداشته باشد، قضاءً لاطلاق ادله، قضاءً لاطلاق نص و فتوا. فرع سوم، اگر بنا شد که یک زنی، بله الهاق، یک زنی میخواد یه مملوکی رو بخرد، یه زنی میخواد یه عبدی رو بخرد، آیا اون هم میتونه نگاش کنه، این زنه به این عبده نگاه کند برای اینکه میخواد بخره یا نه؟ این را عبارت جواهر را بخونم. و فی الهاق نظر المرأة الى المملوک، صفحه 169. و فی الهاق نظر المرأة الى المملوک اذا ارادت شراءه بالرجل المريد شراء الامة. این عبارت را خوندم برای اینکه اینجا تو علامت گذاری این بالرجل را واسطه قرار نداده براش. عبارت اینجوریه: و فی الهاق نظر المرأة الى المملوک اذا ارادت شراءه، الحاقش به کی؟ بر رجل. این بر رجل متعلقه به الحاقه. بر رجل المرید شراء الاما وجه قوی، فرقی نمیکنه. برحال چیزی رو میخواد بخرد دیگه، باید ببینه چی داره میخرد. چه فرقی میکنه که مرد باشد به شخص به اما نگاه کنه یا زن باشد به کی نگاه کنه؟ به عبد نگاه کنه. فرقی نمیکند، خصوصا عرف فرقی نمیبینه، خصوصا مع ملاحظة ما ورد فی باب النکاح فی التعلیل، فی التعلیل جواز نظر لشعر المرأة یرید و تزویجها، نگاه بمو، به انهو انما یرید و ان یشتریها به اغلى الثمن، میخواد بخره با گرانترین قیمت میخواد بخره. خب پس به موهاش مانعی نداره نگاه کنه. و در یه روایت دیگر تعلیل و نظر الی المحاسن، مردی که میخواد یه زنی را ازدواج کنه، به انهو مستام، این اومده داره صحبت میکنه و میخواد بخرد که انهو را، از ظاهر و فی ان الوجه فی النظر رفع الغرر و الضرر ناشی من عدم الرؤیه. این تمهازا و الاحوت و الاختصار فی جواز النظر علا ارادت الشراء لا ان المرأة. این بحثی بود که من عرض کردم. فرع دیگر، آیا لمسش جائزه یا جائز نی؟ حالا دست بذاره به صورتش، دست بذاره رو دستش، با اینکه لمس اجنبی حرامه، لمسش جائزه یا جائز نیستش؟ روایت ابی بصیر مصرا هم تجویز کرد، لکن استناد به روایت ابی بصیر مشکل است، با فرض اینکه درش علی ابن ابی حمزه بطائنی است و ابی بصیر. استناد اصحاب هم معلومی، اصحاب تا اینقدر عمل کرده باشند بهش، به هر حال مسش مشکله. و استحسن او فی نکاح المسالک مع توقف الغرض علی. مسالک گفته اگر جوریه که بدون دست گذاشتن غرضش تأمین نمی شود، این خب میتونه دست بگذارد تا غرضش چی بشه؟ تأمین بشه. بعد میخواد بخره، دست میذاره رو دستش، دست میذاره رو صورتش. اگه بقیه جاهاش هم گفتید که دست میذاره رو بقیه جاهاش که غرضش تأمین بشه. این حرفیه که شهید فرموده، قدس سره شریف. اینا ببینید، اینا یه حرفاییه که اون خشکی‌ها رو میبرد. ببینید، من یادم اون مرحوم قرشی ما بود، میرفتیم یه جایی میگفت اگه ماهی ماده است بگو ماهی ماده بره زیر آب که من نگام بهش نیفته. شهید میفرماد نگاه به عمه‌ای که نامحرم است، مس عمه‌ای که نامحرمه برای خرید اگر غرض به او متوجه باشه مانعی نداره، لکن مشکله، برای اینکه غرض با شرط تأمین میشه، لازم نیست حتما دست بذاره روش که بگه اگه اینجوری بود به من بده با این وصف، با این شرط، با شرط هم غرض تأمین میشود، انحصار نداره غرض به این که دست بگذاره. و همش قش میکرد طرف زنا، قش میکرد. خب این چه قشی که همش طرف زنا؟ حالا اگر غرضه، خب غرض یه سلو به الاشتراط، یه سلو به توصیف، غرض با محاصل میشه دیگه. چی؟ خب هیچ نشه دیگه، بله اونم اشکال دیگه شه. اجازه بفرمایید. ایشون فرمود ولا ریب انه ترکه و احوت، بلکه به نظر میاد که ترکش اقواست، برای اینکه غرض نمیتونه مجوز باشه. روایت ابی بصیرم استنادش مشکله. حالا فرع دیگر اینه که خود اون عمه میتونه نگاه کنه به این خریدارش یا نه. گفتیم عبد میتواند به عمه نگاه، حر میتواند به عمه نگاه کند اذا اراد شراءها، حالا اینم نگاه کند. در باب زواج گفتن که همون جوری که مرد میتونه به زن نگاه کنه، بعضی گفتن زن میتونه به مرد نگاه کنه، به هر حال اونه میخواد با این زندگی کنه، نگاش کنه ببینه چه جوری هستش. آیا اینجا هم اینجوریه؟ کما این که مرد میتواند به عمه نگاه کند، عمه میتونه به اون مرد خریدار نگاه کنه یا نه؟ چرا نه؟ حالا همین حرف رو الان میزنه، همین اصلا فقه معناش اینه، پویایی فقه معناش اینه. من عبارت رو بخونم که ایشون فرمودن، حالا نمیدونم از خودش میگه نگاه کرده. ثم ان الحکمه مختص بالمشتری فلا یجوز للعمه ان نظر الیه زیادتن علی ما یجوز للاجنبی. خرید او اثری نمیگذارد، هر نگاهی که به اجنبی میتونسته به این خریدارم میتونه از باب اون جواز کلی. و فی نکاح المسالک به خلاف زوجه، گفته زوجه میتونه اما عمه نمیتونه. و الفرق ان فی الشراء الاختیار لها به خلاف تزویج، در شراء عمه اختیاری ندارد که نگاش کند ولی در باب نکاح خودش اختیار دارد. این حرفی که زده شد. خب این اولا این مبنای اشکال دارد بر مبنای کسانی که اصلا برای دختر باکره رشیده رضایت او رو معتبر نمیدونن، اصلا میگن پدر باید ازدواج کنه، خب پس اونم اختیارش نداره. این منقوض است به باکره رشیده علی القول به انه لا ولایت لها لاختیار لها فی الزواج بل کل الاختیار للاب، اونجا هم اختیار نداره. این یک. دو، منقوض است بر مبنای کسانی که در باکره رشیده هم اجازه خودش خواسته است هم اجازه کی؟ پدر. بازم اختیار نداره، میدون اختیار نداره، نگاه کنه که چی شد، بابا اجازه نداد، فایده نداره نگاه، منقوضه دیگه، بالاخره نداره. ببین یه حرفی زدی وایسه اشکالش اون گوش بده، من که نگودم حرف اشتباهی زدی، قبول کن، انصاف داشته باش. ببینید حرف مال شهید من از شهید قدس سروی حرف رو فرموده با همه تتبش شکر الله و مسایی، یاد داده به ما که چجور بحث کنیم. من عرض کنم این منقوض است در باکره رشیده بر مبنای کسانی که ولایت برای دختر قائل نیستن، کل الولایه را برای اب، بر مبنای کسانی که برای هر دو ولایت قائلن، هم اب و هم دختر، اونم باز منقوضه. بله بر مبنای کسانی که میگه باکره رشیده خودش میتونه ازدواج کنه یا سیبه، اونجا درست. این اشکال به نقض در اونجا، و حال اینکه فقها فتوا دادن اونجا هم میتونه چیکار کنه، میتونه نگاه کنه. و حلش اینه. و ثانیاً بالحل، به این که باید در اینجا قائل به تفصیل شد، به این معنا که اگر این عمه احتمال میده که با مولاش صحبت کنه، میل او رضایت او را تأمین کند، نگاه کرده به یه مشتری، این علاقه من شده که این بخرد، اگر نگاه میکنه به مشتری، میدونه که اگر نگاه کنه و علاقه من بشه، احتمال داره که مولا با شکار کنه موافقت کنه، بگه باش، یا اگر نگاه کنه و نخواد مولا هم با شکار کنه موافقت. در عمه‌ای که احتمال موافقت مولا را با میل خودش میدهد، در اونجا بگیم نگاه چجوره؟ مانعی نداره. بله اونجایی که مطمئن است او برای این چی تره خورد نمی کنه، به قول اصفهانی یا اصلا کاری به این ندارد، هرچه باشه او خودش تصمیم میگیرد، اونجا را باید بگیم که نجائز نی. پس اینی که به طور کلی بگیم لیس للعمل انه لاختیار لها، اولا منقوض است در باب ازدواج به دو مورد، ثانیا بالحل که باید قائل به تفصیل شد. این هم سلام الله علیها و علی ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. بگو هم فاطمت و ابوها و بعلها و بنوها. بگو من دارم کمکت میکنم که لولم یکن علیون لما کان لها کف. خب بگو. خب بله بله شما بحث چی بگو؟ خب بله رضایت شما مطلب، این بر مبنای کسانی که من رضایت هر دو رو میخوایم، چه اشکالی به بنده است؟ من یه مبنا رو گفتم علا اون مبنا. شما میگی در ازدواج حضرت زهرا تاریخ به ما میگه هم پدر اختیار داشته هم کی؟ هم دختر. خب حالا من اشکال نمی کنم که این قضیه شخصیه است، من چه میدونم اونجا چه جور بودی، نمیتونه فقه درست کنه، ولی قطع نظر از قضیه شخصیه شما دارید مبنا، من که وارد مبنا نشدم، این در کتاب و نکاح هست. مسئله به قول شهید ثانی اینقدر اختلاف داره، اینقدر مشکله که بیرون رفتن از او. یه قول این است که در عقد دائم و در عقد موقت هیچ اختیاری برای دختر نیست، باکره رشیده نه، فقط برای پدر و جد پدری. یک قول این است که در عقد موقت، در عقد دائم برای باکره رشیده اختیار از پدر چجوره؟ بیکار است. یک قول اینه که در هر دوتا هر دو معتبر است. یک قول اینه که در صیغه پدر، رضایت پدر معتبره، در دائم معتبر نیست. یک قول بالعکس. اینقدر شهید ثانی میگه اقوال در مسئله مختلفه، بیرون رفتنش مشکله. من الان دو مبنا گفتم. کجا رو به کجا میکشی؟ گفت یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء مدهامتان و به ای آلاء ربکم. چه ارتباطی به هم داره؟ توجه. فداها ابوها مال بعد از ازدواج، مال پرداز که تو اتاقش آویزون بود، چه ربطی به هنگام ازدواج داره؟ خب و این تمام فروع این من. مسئله دوم فرمودن مستحب است وقتی امهی را، وقتی عبدی را خرید، مملوکی را خرید، اسمشو تغییر بده. یستحب للمشتری ان یغیر اسم المملوک. یک سه مستحب دیگه هم گفته شده است. یکی این که اسمشو تغییر بده، یکی شیرینی بهش بده، یکی صدقه براش بده، که میشه همش میشه سه مستحبات جداگانه. مستحب اسمشو تغییر بده. دلیل بر این استحباب روایت زراره، صحیحه زراره، که هم شیخ نقلش کرده هم کلینی، منتها کلینی عن ابن ابی عمیر عن زراره، در تهذیب ظاهرا آمده عن ابن ابی عمیر عن رجل عن زراره. به هر حال مهم نی رجل نم باشد، چون مرسله ابن ابی عمیره حجت. به هر حال صحیحه زراره چه مسنده باشد حجت است، علا نقل کافی که مسنده، چه مرسل باشد از ابن ابی عمیر که علا نقل تهذیب بازم حجت صحیح است. کنت جالسا عند ابی عبدالله علیه السلام اذ دخل علیه رجل و معه ابن له، فقال ابو عبدالله علیه السلام ما تجارت و ابنک، پسرت چیکاره است؟ این خیلی درس دوشه ها، یعنی مواظب باش که به هر حال پسرت یک امانتی دست تو، براش یک کاری کاسبی پیدا کنی، نگذارم اینجوری ول بگرده تو جامعه. ما تجارت و ابنک، چی کار میکنه؟ قال تنخس، برده میخره، برده میفروشه. حالا اگه باشه سکه میخره، سکه میفروشه دیگه. حالا سکه خریدن سکه فروختن یک کار راحت، حالا اون مشکل بوده عبد خریدن عبد فروخته. تنخس. فقال له ابو عبدالله علیه السلام، حضرت به او فرمود، با هم به پسره فرمود، لا تشتر شیئا ولا عیبا. عیب زارن اگه باشه یعنی معیوب، حالا بعد میگم که چجوری نقش. لا تشتر شیئا ولا عیبا فا اذا اشتریت رأسا فلا ترین سمنه فی کفت المیزان. مصحب دیگر اینه، نگذا پولاش رو در کفه میزان ببیند. فلا ترین سمنه فی کفت المیزان فما من رأس یرا سمنه فی کفت المیزان فافلح. هیچ کسی نیست که پولش رو تو کفه ترازو ببینه و رستگار بشه. فاذا اشتریت رأسا فغیر اسمه. این میشه چندومی؟ یه مستحب این بود که نیزا ببیند وزنش. مستحب دوم، غیر اسمه. اطعمه شیئا حلوا، یه شیرینی بهش بده، ازا ملکته و تصدق عنه به اربعت دراهم، چار درهم براش صدقه بدهد. این هم این روایت. صاحب جواهر می فرماد و منه یعلم استحباب ان یطعمه شیئا من الحلاوه و ان یتصدق عنه بشیء و ان لم یکن یه چیزی صدقه بده ولو چار درهم نباشد، لظهور عدم ارادت اشتراط اون مقدار معلوم اربع درهم رو که حضرت فرموده، نه از باب شرطیت باشد، ولی این بهتره، این یه مقداریه که حضرت تعیین کرده، چون مستحبات هیچ وقت در شرطیت استفاده نمیشه، یه نوع فضیلتیه. و فی الدروس ان الاقرب استحباب و تغییر الاسم فی الملک الحادث. اینو من نفهمیدم یعنی چه. دروس فرموده اقرب اینه که ملک حادث رو اسمش رو عوض کند. ملک حادث خب هر ملک حادث دیگه، مگه میشه که ملک قدیمی باشد؟ خب باباش بوده بهش ارث میرشه باز میشه تو جنگ آمده بعد مسلمان شده که حالا بعد از اسلام اون عبد ملکیتش باقی مونده است. حالا خیلی مهم نیست، شما مطالعه کنید ببینید چیزی به ذهنتون میاد. یعنی قال شهید در دروس فرموده، مهم این حرفای بعدیه، و رویه کراهت و تسمیه به مبارک و میمون و شبهه. اسم این عبد رو روایت شده مبارک بگذاره، میمون بگذاره و شبه اونها. این کراهت داره اسمش اینجوری بگذارد. چرا کراهت داره؟ مبارک میمونه ها؟ تبرکه دیگه، مبارکه دیگه. عبد رو اگر شد عبدی آورده، حالا عبدی خوبی هم هست، این عبد رو چرا مبارک اسمش رو نگذارد؟ و فی شرح الاستاد کاشف الغطا استحباب الثلاثه فی کل تملکن، چه حادث چه قدیم، و اختیار الاسماء الشریفه. ایشون فرموده اسماء شریفه رو اختیار کند، عبدالله، عبدالنبی، عبدالعلی، و بما یسما بهی عبیدهم که قنبر و بلال و فزه و نحوا. خب فرموده اون اسما رو برای غلامش بگذاره، غلامشون بگذاره. اینم بعد حرفی نی. و اما تسمیه به اسماء الانبیا و الائمه فل اولا چی؟ ترکو. اینی که گاهی اون وقتا میگفتن توی تلویزیون رادیو، وقتی ما بالا منبر میرفتیم همیشه وقتی میخواستن یکی زیر کوچیکش کنن، مثلا به نام حسن، به نام حسن کچله، علی ننم چی اینجوری میآوردن، اون وقتا ما بالا منبرها میگفتیم این توهینه، این بی احترامی. حالا جالب اینه که اینجا کاشف الغطا فرموده فل اولا ترکه لخوف اهانت الاسم به استخدامه. میخوای دستورش بدی اسمشو گذاشتی مثلا علی، حالا میخوای دستورش بدی، دستور دادنه به او ممکن است چه باشد؟ اهانتی باشد. مرحوم قرشی ما نقل میکرد، میگو بعض مقیدن که حتما یه کارگری بگیرن تو خونشون، کارگره، میگو نه، یه کارگری بگیرن که اسمش محمد باشه، و هر وقت میخوان صداش بزنن برای که عوام فریبی کنه بگه محمد صلی الله علیه و آله و سلم یه چای بیار، یا اللهم صل علی محمد و آل محمد، این اتاق رو جارو کن، در اینکه اون طرف بفهمی آقا چقدر مقدسه، چقدر متدینه. میگو مقیدن که اونجور، و مقیدن کثیف هم باشد. میگو این کارگرهای منزل آقایون اون وقت رو میگفتن، میگو معمولا کثیف هستن، آبدم آقاشون تو چای میچکه، استکام نعلبکیاشون چجوریه. اون وقت میگفت امتیاز امام اینه که یه کارگر آورده نظیفه. یا میز نادلی بود خدا رحمتش کنه، تو بیمارستان بود، آوردنش بعد که بازنشست شد و خیلی نظیف و مرتب بود و یه کلاپوسی سرش، و گفت ببین امام همه چیزش ممتازه، کارگرش آمیز نادلی. حالا بعضی آقایون یه کارگراشون چجوری هستن اون خدا میدونه. ولی امرو سهلون، این هم چهار تا مستحب که اینجا گفته شد در این مسئله. مسئله بعدی یک راه بعد.